ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افتتاح ده‌ها طرح عمرانی و خدماتی در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی. روحانی: افتتاح طرح‌های بزرگ در کشور پاسخ مناسبی به تحریم‌های آمریکاست.
با تصویب مجلس جرایم اسیدپاشی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه حکم نهایی دادگاه متهمان بانک سرمایه را اعلام کرد.
و در پی واکنش قاطع دولت چین، آمریکا اعلام تحریم‌ها علیه شرکت چینی هواوی را 3 ماه به تعویق انداخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان آذربایجان غربی تحریم‌های آمریکا را جنایت علیه بشریت دانست و گفت امروز جنگ آمریکا نه با دولت ایران بلکه با ملت بزرگ ایران است. آقای روحانی افزود ایران از هر زمان دیگری مستحکم‌تر شده است و دوران ظلم سپری خواهد شد و ایران و ملت ایران است که جاودانه تاریخ خواهند شد. رئیس جمهور با اشاره به تورم و مشکلات اقتصادی مردم گفت مردم همواره حامی نظام بوده و از مرزهای جغرافی و حقوقی خود دفاع کردند و پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ ایران است. رئیس جمهور همچنین گفت افتتاح پروژه‌های بزرگ در کشور که در دوران تحریم محقق شده پاسخ مناسبی به کاخ سفید و سیاستمداران تازه کار آمریکاست. ده‌ها طرح عمرانی و خدماتی در سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی به بهره‌برداری رسید. سد مخزنی کرم‌آباد پلدشت، بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی شمال غرب کشور هم به دست رئیس جمهور افتتاح و عملیات آبی آن آغاز شد. با بهره‌برداری از سد کرم آباد 250 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به تولید کشور اضافه و برای 15 هزار نفر شغل ایجاد می شود.
سد کرم آباد بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی شمال غرب کشور برای نخستین بار با استفاده از حقابی ایران از رودخانه ارز 20 هزار هکتار زمین بایر را در گام نخست به اراضی کشاورزی تبدیل می کند. سدی که برای ساخت آن 1300 میلیارد تومان هزینه شد. بهره برداری از سد پویلاپوش خوی، سد سیلوه و کانال انتقال آب به دریاچه و شبکه آبرسانی سد سردش، تصفیه خانه دو شهر سردش و ربد از دیگر طرح‌های وزارت نیرو، 20 طرح دیگر در بخش‌های کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورزش و جوانان و 15 طرح مهم صنعتی، تولیدی، گردشگری و خدماتی در منطقه آزاد ماکو از دیگر طرح‌هایی بود که به صورت همزمان از طریق ویدیو کنفرانس با اعتباری بالغ بر 3300 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. جمهور در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت این افتتاح پاسخ قاطع ما به کاخ سفید است که فکر می‌کند می‌تواند ملت بزرگ ایران را تسلیم فشارهای خود کند. آقای روحانی افزود ما در روزهای سخت هم هر روز شاهد شکوفایی و افتتاح طرح‌های جدید هستیم و خواهیم بود. گسترش شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ارتباطی، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش سقف مبادلات پران مرزنشین و همچنین توسعه کشاورزی در دو بخش دامداری‌های صنعتی و کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان ظرفیت‌های مهم آذربایجان غربی در این سفر مطرح شد. در جلسه شورای اداری که پایان بخش برنامه‌های سفر نیمروزه رئیس جمهور به آذربایجان غربی بود، این پیشنهادها ارائه شدند تا پس از تصویب نهایی در هیئت دولت به عنوان مهمترین دستاورد این سفر اجرایی شود. امید شکریازی، خبرگزاری صدا و سیما ماکو.
با تصویب مجلس به شکایت‌های جرایم اسید پاشی در دادگاه‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی، موادی هم در حمایت از افراد آسیب دیده از اسید پاشی به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در جلسات علنی صبح و عصر سه‌شنبه مصوبات دیگری هم داشتند. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
مجلسی ها در جلسه علنی نوبت صبح خود در بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن مصوب کردن مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نمی شود. نمایندگان همچنین مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را مشخص کردند. با رأی موافق وکلای ملت، تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش با قاضی پرونده شد. همچنین مقرر شد حبس تعزیری با درجه‌های مختلف برای مرتکبین اسیدپاشی در نظر گرفته شود. همایون یوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
بحث‌های حمایتی در خصوص چگونگی پرداخت دیه و چگونگی رسیدگی در محاکم قضایی و همچنین اقداماتی که در خصوص حمایت درمانی و حمایت روانی این بیماران لازم هست در این تردیده شده و به نظر میرسه این موضوع تا حدودی کمک بکنه به بازگشت سریعتر آسیب دیدگان ناشی از اسیدپاشی.
مجلس شورای اسلامی طبق روال سه‌شنبه ها جلسه نوبت عصر هم داشت و نمایندگان در این نشست و در ادامه بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در مصوبه مقرر کردن هزینه های درمان بزهدیده ناشی از اسیدپاشی از سوی مرتکب یا صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود. قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
هزینه های موضوع این ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامین خسارت های بدنی پیش بینی و اختصاص می‌یابد. به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16/12/1337 نسخ می‌شود.
همچنین در نوبت عصر مجلس گزارش حادثه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر توسط بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس قرائت شد. در پایان این کمیسیون در گزارش خود اعلام کرد که این آتش‌سوزی غیر عمدی بوده است.
حادثه آتش‌سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر غیر عمدی بوده، ولی قصور واحدهای مدیریت، تعمیر، بهره برداری، منابع انسانی، آموزش و آتش نشانی محرز است که برخوردهای لازم انجام شده است.
ساکنان بهارستان در نشست علنی نوبت عصر خود کلیات طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را رد کردند. وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات طرح مزبور مخالفت کردند.
نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به این پیشنهاد اعلام کنید. پایان رأی‌گیری را اعلام می‌کنم: تصویب نشد.
همچنین یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید. وزیر کشور هم که در نوبت صبح برای پاسخ به سوالات نمایندگان مردم تربت جام و بابلسر درباره علت بلا تکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور و انباشت زباله در استان مازندران به صحنه علنی مجلس رفته بود، پس از طرح سوالات و پاسخ‌های آقای رحمانی فضلی، نمایندگان سوال کننده اعلام کردن قانع شدند.
سخنگوی قوه قضاییه حکم نهایی دادگاه متهمان بانک سرمایه را اعلام کرد. اسماعیلی در نشست خبری گفت حسین هدایتی در پرونده بانک سرمایه به 20 سال حبس و رد مال به مبلغ 448 میلیارد تومان محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه اسامی برخی محکومان اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور را نیز اعلام کرد. اسماعیلی همچنین از بازداشت 15 نفر در ارتباط با تخلفات ارزی در واردات کاغذ خبر داد. گزارش همکارم مختاری از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری از قطعی شدن حکم حسین هدایتی و سه متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه خبر داد و گفت
آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود محکوم شد و همچنین به تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی.
غلام حسین اسماعیلی افسود در پرونده بانک سرمایه سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و تحمل 74 ضرب شلاق در انظار عمومی محکوم شده است. وی افسود علی اکبر یقینی و مجتبی کیانپیشه هم به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ترتیب به 10 و 5 سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از قطعی شدن حکم تعدادی از اخلالگران در نظام ارضی کشور خبر داد و گفت
در دادنامه‌های صادره دیگری آقای محمد محسنی آهویی به جرم اخلال در نظام ارضی و پولی کشور به تحمل 10 سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه و همچنین 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده. آقای محمد حسین عابدین نژاد به جرم اختلاس به تحمل 4 سال حبس محکوم شده و انفصال دائم از مشاغل دولتی و استرداد 1374 میلیارد و 640 میلیون و 722 تومان در حق صندوق دولت. آقای جهانگیر حجتی نجف آبادی فرزند محمد رضا به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی مجموعاً 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 31 نفر از شکات. آقای سید حمید رضای رضوی فرزند سید مرتضی به جرم اخلال در نظام اقتصادی طریق خرید و فروش ارز بدون مجوز به تحمل 3 سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از بازداشت 15 نفر به اتهام تخلفات ارزی در واردات کاغذ خبر داد.
تا الان صرفاً در حوزه تخصیص ارز و واردات کاغذ 5 پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده، 15 نفر در این ارتباط هستند. ما استعلام کردیم از بانک مرکزی و همچنین از وزارت سمت در ارتباط با میزان ارزهای دقیق تخصیص یافته و همچنین نحوه توزیع کاغذ در اون بخشی که کاغذ وارد شده اما در بازار آزاد توزیع شده، منتظر پاسخ استعلام مراجع ذی‌صلاح هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت پرونده وی با 2 موضوع شکایتی در دست رسیدگی است. اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی را تکذیب کرد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از دستور ویژه برای رسیدگی و اتمام پرونده سکه سامن و طلای شادی خبر داد. اسماعیلی افسود در پرونده طلای شادی 3800 شاکی و در پرونده سکه سامن 3010 شاکی داریم که اموال متهمین کفاف بدهی آنها را نمی‌دهد. با این حال مقرر شد میزان اموالی که شناسایی شده است بین مال باختگان توزیع شود.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. رئیس سازمان صدا و سیما در دستوری ویژه برای صیانت از زبان فارسی وظایف جدیدی برای شورای تخصصی مجریان، دفتر موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما برای نظارت دقیق‌تر بر برنامه‌ها مشخص کرد. بر اساس ابلاغ آقای علی عسکری، علاوه بر مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیما، شورای تخصصی مجریان هم باید بر مبنای این گزار نظام تشویقی و تنبیهی دقیقی برای مجریان در این زمینه طراحی و به فوریت آن را اجرا کند. رئیس رسانه ملی با سخنان رهبر انقلاب و انتقاد ایشان از برخی شعرهایی که در موسیقی پایانی سریال ها استفاده می شود، خطاب به دفتر موسیقی و سرود دستور داد با تشکیل شورای جدیدی شعرهای پیشنهادی در این زمینه را علاوه بر بررسی معمول یک بار دیگر با حساسیت بیشتر بررسی کند. معاون صدای رسانه ملی هم در نشست آیین سخن رادیو گفت نگهبانی از زبان فارسی نیازمند عزم ملی در کشور است. حمید شاه آبادی گفت آموزش‌های مختلفی باید در منابع درسی و دانشگاهی ارائه شود و رسانه نیز وظیفه دارد فرهنگ سازی کند.
تلاش جدی و مضاعفی رو انشالله در رادیو انجام خواهیم داد نسبت به این کار. البته اون چیزی که باید برای صیانت از زبان فارسی صورت بگیره یک اقدام همه جانبه همه دستگاه است. ما در رادیو طبیعتاً در تمام ساختارهای مختلف خودمون انشالله دقت‌های بیشتری رو باید داشته باشیم. حتماً از ارزیابان برنامه خواهیم خواست که این دقت به صورت مضاعف صورت بگیره. مجریان برنامه‌های زنده گاهی اوقات غفلت می‌کنند و از واژگان غیر فارسی استفاده می‌کنند برای این کار، که این حتما مورد تذکر و توجه هست. در تولید موسیقی و همینطور پخش موسیقی ها قطعا باید شورای موسیقی رادیو این دقت رو مضاعف بکنه تا انشالله از پخش ترانه هایی که توش واژگان غیر فارسی هست یا عملا واژه فارسی اونجا به نوعی دستکاری شده و مورد هجمه قرار گرفته زبان فارسی، انشالله جلوگیری خواهیم کرد.
در نشست آیین سخن رادیو از کتاب دانشنامه زبان فارسی در 12 جلد رونمایی شد. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی نیز در این نشست گفت بهترین کار در پاس داشت زبان فارسی رشد آگاهی و ترویج واژه‌های خوشاهنگ است. غلامعلی حداد عادل افسود
راهش چند چیزه. یکی این که در انتخاب همکار شما حساس باشید نسبت به سواد فارسی و ادبی همکاران. هر کی میخواد وارد صدا و سیما بشه با مردم سر و کار داشته باشه، باید این درو در درجه اول واجد باشه، توانا باشه، با سواد باشه، و بعدم برای تقویت وضع موجود دورهای آموزشی بگذارم. ما هم حاضریم کمک کنیم در فرهنگستان که انشالله روز به روز حسنها زیادتر بشه، ایبا کمتر.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شفافسازی در وزارتخانه راه بی بازگشت است. محمد شریعت مداری با بیان اینکه 38 نفر از مدیران زیر مجموعه وزارت رفاه از شغلهای دوم خود انصراف یا استعفا دادند افسود.
در مورد افرادی که دارای دریافت‌های خارج از چارچوب‌های قانونی بودند، اقدامات اساسی صورت گرفت، در بعضی موارد برخوردهای لازم انجام شد. وجوهی که خارج از چارچوب‌های قانونی دریافت شده باشه به حساب صندوق‌ها بیت المال باید برگرده. به همه اونایی که دریافت را داشتن ابلاغ شده، در صورتی که این کار در مهلت قانونی ابلاغ شده به اونها این کار صورت نگیره، از طریق دستگاه از این نسبت به بازگردوندن و استنقاض این منابع اقدام خواهد شد. در زمینه شفافیت، ما با اعلام کلیه دریافت کنندگان اعتبارات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی، یک قدم مثبتی رو در این زمینه برداشتیم. در تمام استان‌های کشور به تفکیک الان معلوم است مسیر شفافسازی در صندوق تامین اجتماعی شستای و صندوق بازنشستگی کشوری با اجرای طرح تجارت هوشمند تقریبا به تکامل رسیده.
همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه شورای عالی رفاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت اصلاح اساسنامه‌های صندوق‌های بیمه حمایتی و بازنشستگی گفت
ما تعدادی از صندوق‌های بیمه حمایتی بازنشستگی داریم که داره اساسنامه قانونی نیستن یا اساسنامه قانونیشون بایستی مورد بازنگری و اصلاح توسط شورای عالی رفاه قرار بگیره و نهایتا تصویت وزیران برسه. تعداد اونها 14-15 تا صندوق هست. لذا ما در اصل کار قرار داریم نجن ما اولین اونها صندوق حمایتی و بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح شد با پیشنهادات اعضا اصلاحاتی در اساسنامه تنظیمی داده شد که مقرر شد در یک هفته آینده اصلاحات مطلوب در جلسه در متن اساسنامه اعمال بشه. نقطه دیگر ترکیب ذخایر، نحوه بهره برداری استفاده از ذخایر موجود در صندوق‌ها بایستی توسط شورای عالی رفاه مورد بررسی قرار بگیره. بر این اساس دستورالعملی رو دبیرخانه تهیه کرد که ما به صندوق‌هامون رسانه‌ای ابلاغ کنیم و مکلف به اجرای اون باشیم.
اظهارات متناقض و مواضع یک بام و دو هوای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، شناسان داخلی و خارجی را به واکنش واداشت. منتقدان معتقدند برخلاف ایران که در برجام نشان داد به دنبال مذاکره برای رسیدن به نتیجه است، آمریکا غیر قابل اعتماد است. 67% شهروندان آمریکایی هم از دونالد ترامپ خواستند دیگر در شبکه اجتماعی مطلب ننویسد. گزارش همکارمان از نیویورک.
در گذشته نه چندان دور یک روز ترامپ به کیم جونگ اون گفت اگر تهدید کند با آتش و خشم روبرو می شود. حالا می گوید عاشق کیم جونگ اون شده، که البته انگار دیر شده. یک روز برای ایران می نویسد اگر ایران بجنگد پایان رسمی ایران خواهد بود. همان روز به فاکس نیوز می گوید من کسی نیستم که بخواهد با ایران وارد جنگ شود. سیگنال های متناقض که می تواند برای گیج کردن هدف باشد، اما منتقدانش مثل وندی شرمن می گویند این روش ها جواب نمی دهد. یا برخی از سناتورها می نویسند یک بچه مدرسه ای اینجور تهدید می کند.
A lot better.
67% از خود امریکایی ها از ترامپ خواستند به خاطر امریکا توییت نکند.
I don't think he's knowledgeable.
همسر نخست ترامپ هم میگوید تمام حرف من در تماس با کاخ سفید این است که دونالد زیاد حرف نزند. این توصیه ظریف به ترامپ است در باب استفاده از توییتر.
حتما مسئولیت بسیار سنگینی در استفاده از این ابزار وجود دارد.
دانیل لازار نویسنده و پژوهشگر میگوید
They really can't. سر همین هاست که ایرانی ها نمی توانند به آمریکا اعتماد کنند.
همین را مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل به PBS گفت.
Iran's ambassador to the United Nations.
که چطور می توان به فردی که چنین بی ملاحظه رفتار می کند اعتماد کرد؟
How can we trust somebody who carelessly and recklessly do something like this.
اینجا انگار گری سیک، سینه سوخته سیاست که عمری در شورای امنیت ملی امریکا عضو بوده، به سوال سفیر ایران در سازمان ملل پاسخ می‌دهد که
تا ترامپ هست همین است.
ترامپ دقیقاً مطابق کتاب خودش، کتاب هنر معامله‌گری، عمل می‌کند. اجرای خواسته یا ناخواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه سیاست جزر و مد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
آمریکا اعمال تحریم‌ها علیه شرکت چینی هواوی را 3 ماه به تعویق انداخت. وزارت خارجه چین اعلام کرده بود برای حمایت از منافع شرکت‌های چینی تدابیر قاطع اتخاذ می‌کند. شرکت هواوی هم اعلام کرده بود برای رسیدن به آرمان‌هایمان دیر یا زود باید در تقابل با آمریکا قرار بگیریم. رن ژنگفی، مؤسس هواوی، در مصاحبه با یک رسانه دولتی چین گفت آمریکا ما را دست کم گرفته و رقبای هواوی دست کم تا 2-3 سال نمی‌توانند به پای ما برسند. آمریکا هفته قبل هواوی و شرکت‌های وابسته آن را در فهرست سیاه قرار داد و اعلام کرد بدون دریافت مجوز حق خرید خدمات و قطعات از شرکت‌های آمریکایی را ندارند. ترامپ همچنین استفاده شرکت‌های آمریکایی از تجهیزات مخابراتی هواوی را ممنوع کرد. گوگل هم ارتباطش را با هواوی قطع و اعلام کرد دیگر نرم افزارهایش در دستگاه‌های هواوی به روز نمی‌شود. مدیر شرکت های سیلیکون وابسته به شرکت هواوی که برای تلفن‌های هوشمند و سرورها تراشه تولید می‌کند گفت سال‌هاست خود را برای شرایط تحریم آماده کرده‌ایم. رئیس واحد تلفن‌های هوشمند شرکت هواوی هم گفت برای گوشی‌ها و رایانه‌های تولیدی خود سیستم‌های عامل اختصاصی طراحی کرده‌ایم تا در شرایط تحریم از آن استفاده کنیم.
چند خبر کوتاه. رئیس قوه قضاییه بر تعامل و همکاری سخاوتمندانه دولت در تخصیص امکانات و اعتبارات برای الکترونیکی کردن امور دستگاه قضایی را خواستار شد و توسعه عدالت الکترونیک در قوه قضاییه را از مهمترین موانع بروز فساد دانست.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نرخ‌های سرسام‌آور اخیر اجاره بها به ویژه در تهران گفت بناداریم نرخ اجاره بها را با تعیین ضابطه و ابزار مالیاتی کنترل کنیم.
کارت‌های ملی قدیمی از امروز اعتبار ندارد. سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت افرادی که هنوز کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اما ثبت نام کرده اند با ارائه شماره ملی می توانند احراز هویت شوند.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت تا پایان مهر همه تعهدات خودروسازان انجام خواهد شد.
و یگان پهپادی ارتش یمن با موشک قاصف انبار سلاح فرودگاه نجران را هدف قرار داد. پدافند هوایی ارتش یمن هم پهپاد جاسوسی متجاوزان سعودی را سرنگون کرد. آرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای امضای قرارداد با مارک ویلموت سرمربی جدید تیم ملی راهی بلژیک شد. مسئولان فدراسیون اعلام کردند درباره نحوه پرداخت انتقال وجه و برخی موضوعات دیگر باید هماهنگی با سفارت ایران در بلژیک صورت گیرد. به همین دلیل قرارداد در این کشور باید نهایی شود. همچنین سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت قبل از آنکه با ویلموتس قرارداد ببندیم از او یک سری تست میگیریم. ابراهیم شکوری درباره بیماری خونی ویلموتس هم گفت فکر نمی‌کنم چنین چیزی صحت داشته باشد. البته ما نه تنها از او بلکه از هر بازیکن و مربی خارجی که به ایران میآید تست‌های مختلف میگیریم. سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا در اطلاعیه‌ای درباره لغو دیدار حساس تیم‌های ذوب‌آهن و نصر عربستان نوشت بازی دو تیم در هفته پایانی محل گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود سه‌شنبه در ورزشگاه کربلای عراق برگزار شود که پس از اعلام عراقی‌ها مبنی بر ناتوانی در برقراری امنیت بازی این دیدار لغو شد. AFC اعلام کرد ایمنی و امنیت همه افراد در اولویت است، از این رو این مسابقه در زمان دیگری برگزار خواهد شد. اضافه می‌کنم هر دو تیم پیش از این صعود خود را به مرحله حذفی رقابت‌ها قطعی کردند. مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان گفت از جوانان و علاقه‌مندان به فوتبال می‌خواهم تحت تأثیر و اقوای تبلیغاتی شرکت‌های شرط‌بندی که عمدتاً در فضای مجازی در داخل و خارج از کشور اداره می‌شوند قرار نگیرند. جعفر سمیعی افسود با پیگیری‌های مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و حراست وزارتخانه فدراسیون فوتبال و پلیس فتا موفق شدیم ده‌ها سایت شرط‌بندی داخل کشور را مسدود کنیم. ضمن اینکه مجموعه‌های هرمی و شبکه‌های شرط‌بندی گسترده که در این حوزه به صورت کلاسیک پولشویی می‌کردند به مراجع قضایی معرفی شدند. مسئول باشگاه فولاد خوزستان پس از اینکه با افشین قطبی برای ادامه همکاری در لیگ 19 به توافق نرسیدند با جواد نکونام کاپیتان اسبق تیم ملی وارد مذاکره شدند و در نهایت با او قرارداد دو ساله امضا کردند. تیم فولاد خوزستان فصل 18 فوتبال را با قرار گرفتن در رده 8 جدول رده‌بندی به پایان رساند. تیم فوتسال زیر 20 سال ایران در دیداری تدارکات برابر تیم لیگ برتری مقاومت البرز با نتیجه 7-6 مغلوب شد. تیم ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود. و تیم ملی بسکتبال 3 مردان ایران امروز در نخستین بازی خود در مسابقات کاپ آسیا در چین به مصاف تیم ساموا می رود. تیم ایران در این رقابت با تیم های قطر، فیلیپین، ساموا و تایلند همکار.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی و اعلام کرد امروز سامانه بارشی بیشتر در نیمه شرقی کشور فعال خواهد بود. رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
در بیشتر مناطق کشور به جز استانهای ایلام، خوزستان و بوشهر رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهیم داشت و با توجه به این شرایط بیشترین بارش رو هم انتظار داریم در استانهای خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و همطور شمال سمنان رخ بده و ادامه این ناپایداری ها رو در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال شرق کشور شاهد خواهیم بود که بیشترین بارش ها نیز مربوط خواهد بود به خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی. روز پنجشنبه هم انتظار داریم که باز هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب شرق کشور ادامه بارش را داشته باشیم که به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهد بود. دمای هوا در شمال شرق کشور بین 5 تا 8 درجه کاهش پیدا می‌کنه و روز پنجشنبه نیز روند مجددا افزایش دما رو خواهیم داشت. تهران گاهی رعد و برق خواهد داشت و همطور وزش باد شدید. حداکثر دما در تهران به 26 درجه حدودا خواهد رسید.
امروز چهارشنبه